توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدم.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه ملاقات. و مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میدونن که مجموع برنامه ملاقات گفتگو میکنه با مشاهیر و بزرگان فرهنگی و ادبی و هنری کشور در باب زندگیشون، آثار، اندیشه ها و تجربیات زیستشون و تعاملی که اون تجربه زیسته و زندگی درونی با حوزه پژوهشی اونها داره. و افتخار دارم که اعلام بکنم امروز در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با جناب دکتر حسین علی قبادی، ادیب، نویسنده، پژوهشگر، منتقد، کسی که صاحب آثار متعددی هست، پژوهش‌های متعدد در زمینه‌های ادبی و فرهنگی و در عین حال ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رو هم به عهده دارن، جناب دکتر حسین علی قبادی. آقای قبادی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. من هم خدمت جناب علی، همکاران گرامی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب ما در طبقه سوم پژوهشگاه حاضر شدیم، حتما راجع به پژوهشگاه هم صحبت خواهیم کرد، کارهایی که شما داشتید. شما از موقعی که وارد پژوهشگاه شدید، البته در ابتدا معاونت پژوهشی این پژوهشگاه رو به عهده داشتید، بعد از فکر کنم بعد از فوت آقای دکتر آینه‌وند ریاست رو به عهده گرفتید و پیش از اون هم در جواب دانشگاهی بودید. پژوهش‌های متعدد دارید. کاربردی سازی علوم انسانی یک رویکردی است که شما همیشه به توجه شدید، در مورد اون صحبت خواهیم کرد. کتابایی که الان روی میز هست، آینه که سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی است، و کتاب دیگر جان جهان که تحلیل چشمانداز پیامدهای جهانی ادبیات فارسی است، عناوین رساست. در مورد همه اینا صحبت خواهیم کرد. اما زندگی شما متولد آمولید.
بله.
1327.
خیلی مدیر بله.
1337 در شهر آمول، ولی نه
در یکی از روستاهای بخش لاریجان آمول.
آها. و تحصیلات ابتدایی هم همونجا بوده.
بله بله بله.
تا دوره
من تا
ابتدایی رو
تمام ابتدایی که موقع 6 کلاس بود اونجا بودم. کلاس 7 رو رفتم آمول، کلاس 8 و 9 رو به توصیه یکی از بزرگان روزگار با تأکید ایشون و پافشاری ایشون که پسردایی پدرم بودند، من آوردن تهران منزل خودشون.
نامشون رو نمی‌فرمایید؟
چرا، حتما افتخار میکنم. جناب آقای غلام حسن زهرایی حفظه الله. من در حقیقت شاید از جمله کسانی که بسیار در شکل‌گیری شخصیت بنده، حتی شخصیت ناچیز در مؤثر بودن، ایشون بودن، انسان واقعا میتونم بگم عارفی بودن.
پس توضیح بده همینجا در مورد ایشون، ایشون از علما هستن، روحانی هستن؟
روحانی نیستن خیر، ولی انسان بسیار با فضیلت، وارسته، اهل دانش. اون موقع سال 51 ظاهرم بود، تا اونجا که یادم هست 50-51 بود، ایشون موقع داشت دیپلم ریاضی میگرفتن، یعنی با اینکه کارمند جزء بیمارستانی در خیابون آبان بودن، ولی به پدرم گفتن که ایشون بچه با استعدادیه، شما بردی آمل تنهایی اونجا، استعدادش هدر میره، من میبرم تهران پیش خودم. چون فرد بسیار مؤمن و دائم، یعنی غالبا روزه داشتن،
ایشون در قید حیات هم دیگه.
بله بله، چون
بعضی تعابیر رو به کار بگفتیم بودن و یه جا هم گفتین حفظ الله یا لحظه خطا، خدا حفظشون کنه.
بله بله.
و ایشون فامیل هم هستن با شما؟
بله، پسر دایی پدرم هستن.
ایشون استعدادی در شما تشخیص دادن و پدر سفارش کردن که شما رو از آمل بیارن؟
بله. بعد پدرم چون امکان نه تصورشو در واقع داشتن، نه جرأتشو داشتن، نه امکاناتشو. حتی من یادمه که من وقتی کلاس ششم تمام کردم، خب ظاهرا تا اونجا که یادمه شاگرد اول شده بودم اونجا، پدرم اراده و جرأتی برای اینکه منو بفرسته شهرستان نداشتن، چون اونجا حد اکثر کلاس ششم و کلاس ششم چند روستا اونورتر میخوندیم، روستای زادگاه خودمون نبود. و عموم، خدا رحمتشون کنه، عموم که آدم بسیار مؤمن و فرهنگ و اجتماعی تر بودن، ایشون این جرأت به پدرم دادن، حتی اومدن برای من و در واقع منزلی گرفتن در شهر آمل به همراه مادر بزرگم، خدا رحمتشون که اونشون پیش من باشه، من بتونم از کلاسشون بیام بالاتر. از
مادر بزرگ تو روستا بودن؟
بله بله.
فقط برای اینکه شما ادامه تحصیل بدین اومدن آمون؟
بله، ببینم به تدبیر عموم من، با تدبیر اون جرأت ورزی که عموم داشت در واقع.
روستا خیلی کوچیک بوده آقای دکتر؟
بسیار کوچیک.
اسمش چیه فرمون؟
خیلی دور افتاده، خیلی کوهستانی، اسمش ترا هست. ترا تو متون قرن سوم و چهارم به معنای گذرگاه زیر دیوار بلند یا کوه، که ما آخرین دهات بودیم و تمام قله های سرفلکیش درست روبرو قله دماوند میشه.
عجب.
یعنی ضلع شمال شرقی دماوند ما میشیم، یعنی پنجره خونه ما رو باز کنیم قله دماوند زیر دست.
شما الان هم میرین؟
بله بله.
یعنی ارتباط دارین؟
بله.
خانواده اونجا هستن؟
بله، من پدر مادرم الحمدلله اونجا تشریف دارن، من تا از پاییز میارمشون تهران دیگه، اونجا بسیار سرده. نمیشه از اوایل پاییز تا تقریبا اواسط و اواخر بهار تهران تشریف دارن. بعد میرم اونجا.
ولی ارتباطتون با این دوستا حفظ؟
خیلی زیاد.
دوستای کوچیکی
دارم. بله خیلی
دوستای کوچیک و
بله
چیزیه.
بله. بعد ترا امروز هم توی ترجمه دیگه ترامتنیت که میگن، در حقیقت یعنی در واقع چیزی که بالاست و بالای متن دیگه، ترامتنیت امروز میگن توی در واقع روایت شناسی اینه. حالا حدسای دیگه هم هست که وقت شما نمیگرم، ولی این واژه یعنی خیلی واژه، اصولا زبان تبری واژگان خیلی اصیله باستانی داره. مثلا همون نزدیک جای ما آب اسک هست.
بله.
آب اسک بعدا که من مطالعه کردم در متون پهلوی، اسک و اشک یکی هم به معنای معدن، معدن اشک زر که میگم من معدن طلا، آب اسک یعنی معدن آب، یعنی همه جای روسته بینی همه جایش در آب میره، از در و دیوار و کفتی همه جای پر آب. بینین حالا مثال زدم، تراب این معناست و مصداق هم داره.
خب بعد من برگردیم به زندگیتون. ببخشید، شما قبل از اینکه برسیم که به تهران اومدید با راهنمایون بزرگواری که میفرمایید با هدایت ایشون، روستای کوچکی است بسیار دور از شهر، ولی به همراه مادر بزرگ رفتید که آمل ادامه تحصیل بده، چون عمو تشویق کرد. پدر متمول بودن؟ کارشون چی بود؟
نه.
یا هست؟
پدرم یک کشاورز فقیر بودن و تنگ دست نبودن، چون فوق العاده همت داشت،
چون فهمید امکانات نداشتن، گفتید هم جرأت نداشتن هم امکانات.
خب اولا که در روستای کلاس 6 به بالا نبود، ثانیا ایشون این استطاعت در خودش مطلقا نمیدید بیاد جایی برام اجاره بکنه، و این جرأت هم نمیدید، اصلا به فکرش هم نمیشه، چون همه اونجا تا کلاس 6 بسری میکردن.
حداکثر این بود
غالبا اینجور، مگه اتفاقی کسی میومد شهر و اینا میومد.
بعد خدمت شما مونده پدرم فوق العاده آدم با همتی هستن، فوق العاده، یعنی من وقتی هنوز میبینم احساس عجز میکنم در مقابل ایشون، ولی خب حمایت کردند و من باز با هدایت عموم کلاس هفت اونجا گذاردم که فوق العاده به من محبت داشتن. تقریبا هفته ای که دو بار میومدن به من سر میزدن،
از روستا میومدن،
بله،
شهر.
البته چون کاسب بودن ایشون، گذرشون به شهرم میخورد، ولی فوق العاده مراقبت میکردن از جهت بهداشت، نظافت، معیشت، همگانه فوق العاده، فوق العاده. یعنی حتی این زحمت ابتدایی من به پدر مادر منتقل نمیکردن، خودشون زحمت میکشیدن. مثلا تعجبم میکردم. بعد خدمت کلاس 8 که اومدم اینجا، ایشون هم آدم بسیار مؤمن و هم آدم بسیار منضبط، این فوق العاده منضبط.
عمرو میفرمایید؟
نه، هشت که اومدم تهران عرض بکنم.
آقای زهرایی
بعد برای من برنامه درسی میذاشتن، برنامه درسی بسیار سخت و طاقت فرسا، ولی خب حیات بخش. من یادم مثلا من میگفت پارک شهر، میگفت اینجا مثلا خودش هم جور همین عامل بود، من میگم اینجا دیگه بشینی خواهد میگه باید را بری درس بخونی، مثلا 400 500 ما دو. و بعد مثلا هفته یک ظهر برنج میتونستیم بخوریم، بقیه باید نون خیلی ساده و اینام.
شما با آقای زهرایی زندگی میکردید یا مجردی؟
نه، داخلی اصلا یه اتاقی داشت در امامزاده یحیی سرای سیروس اینجا، خیلی اتاق فقیرانه. ما از تو روستامون خیلی فقیرانه زندگی میکردیم، برای ما خیلی هموار.
شغل آقای زهرایی چه بود؟
ایشون تلفنچی بیمارستانی بودن، ولی در کنارش درس میخوندن. اون موقع یادم میاد داشتن دیپلم ریاضی میگرفتن که خیلی مهم بود اون موقع،
بله، بله،
دیپلم ریاضی بگیرن. بعد هم نظم و انضباط و اخلاق و نمازهای مکرر و مستحبی و اینا همه باید جز برنامه‌های ما می بود. یادمه که ما اونجا ساعت 8 ناگان یه دست یا پنجره وارد شد، برق ما رو خاموش کردن، صابخونه می 18 تا مسجر داشت، میگه 8 به بعد برق نبود. حالا ما با چه مکافاتی با نور پیدا میکردیم درس می‌خوندیم بمونیم.
اینو قدیم بهش میگفتن خونه قمر خانم، اینو خونه ها رو تو تهران بود، الان دیگه
نیست. خب توی خونه ما آب نداشت، این آب توی کوچه بود، از این شیر فلکی بود، فلکی دیدین؟
بله بله،
فلک فشاری، بله. آب رخت باد بیرون،
حتی ماها دیدیم، جوانترها ندیدن، من و شما سنیدیم رخت
بیرون میشستیم، غذا رو بیرون در واقع و چیزای شستنی در واقع میبردیم بیرون میشستیم، یه وضعیتی. ولی من به لطف خداوند و تحت هدایتشون از شاگردای بسیار خوب اون سال در بیرستان علمیه بودم و نمره خیلی خوبی گرفتم.
خیلی دشوار بوده زندگی اینجوری؟ جسارتاً یه نوع احساس یأس میکردیم با این وضعیت زندگی؟
ببینید، یه امیدی زندگی پدرم در من تزریق میکرد، چون پدرم 17 سالش بود یتیم شد.
آها.
و یه برادر بیشتر نداشت، عموهاش هم مرده بودن، خیلی دوست داشت پسر زیاد داشته باشه و همه هم به جای برسن، فوق العاده. من وقتی همت ایشون میدم، مقدار زحمت کشی ایشون، چون تو کشاورزی سه شیفت کار میکرد، بیشتر شبا یادم با هم تو باغ میخوابید، تابستونا یعنی تو باغ باید میخوابیدیم. یعنی
چند تا برادر خواهر بودین آقای؟
حالا من بچه اول بودم، ولی بعد با توجه به احساس عاطفیشون که من درک میکردم، خداوند ما 7 برادر شدیم.
بله.
که دو تاشون رفتن. آه. خدمت شما الان 5 تامون هستیم.
بله. و شما برادر بزرگ بودیم، پسر فرزند اول هم بودیم.
فرزند اول.
برای طبیعتاً نائب مناب پدرم بودیم دیگه.
بله، مسئولیت خواهی عجیب و غریبی پدرم از من که اصلا گفتنی نیست. الان خدمت شما شد. من تا بسون رفتیم دوباره همون روستا و با هم مغازه کار، مغازه عمون کار میکردم، هم میرفتم روستا کمک پدرم. تو 6 سال اولی که من اونجا بودم، مدرسه‌مون هم دور بود، حالا نمیخوام بگم به چه دلیل و مدرسه اول در واقع نرفتم، که معلم خیلی بدجور منو زد.
که جسارت آقای دکتر اگه امکانش هست بفرمایید چرا تنبیه شدید؟ چون ما این برنامه میخوام تجربیات زیست هست دیگه، مخاطبمون بدونه که اونا کتک خوردن. آره،
میگم خدمت شما شد که من زندگی ما خیلی تنگ دستان فقیرانه پیش می رفت و ولی پدرم با اون اراده‌ای که داشت چند تا کار انجام می داد و از منم همین توقع داشت. من به شما عرض کنم، من غالب روزها صبح باید میرفتم روستای دیگه شیر میخریدم، می آوردم اینجا، مادرم جوش میزد، می بردم یه مغازه بسیار دور 6 کیلومتر میفروختم، بعد می اومدم سر کلاس. یعنی بعد من انگار دو شیفت کار میکردم سر کلاس دوباره حاضر میشدم. بچه‌ها اصلا نمیدونستن من چطور. و یادم شبا دوشم درد میگرفت، مادرم میگفت چرا نمیخوابی، دوش درد میگرفت، سر صدا میکردم اینا. حالا بعدها این شیر حجمش زیاد شد و مجبور شدم با یه الاغی ببرم و اینا. حتی الاغو می آوردم نزدیک مدرسه میبستم که بچه‌ها نرن دور. یه سپاه دانش داشتیم، آذری بود، لهجه داشت، خیلی یادمه. مثلا صدا میکرد دیگه، میگفت آه برو برو بهش برس کلاس، ولکن برو، مثلا خیلی رو مهربانی هاش میگفت. یعنی واقعا دو سه شیف کار میکردم همون زمان بچگی. یادم یه روزی برگشتنی باید محسی که تعطیل شد، باید میرفتم دست فروشی میکردم، یعنی میوه‌جات، چون روستای ما روستای خیلی صخره‌ای، میوه اصلا نداشت اون موقع. الان باغ کرده، اصلا باغ نداشت، از پایین مثل آلبالو رو کم مردم میدیدن، سیب رو کم میدن، پای میخریدیم میبردیم میفروختیم تا یه امرار معاش بشه. یادم هست که همین توی یه روزی گفتم به پسرم، گفتم میخوام یه روزی کتاب بنویسم تحت عنوان گریه بکن سیر بشی. حالا ماجراش میگم بچه‌ها.
بله بفرمایید.
یه روزی دیگه اینقدر این بار سنگین بود، من دوشم هم درد گرفت، دستم درد گرفت و خیلی گرسنم شد. یعنی غالبا همه روز اینجوری بودیم، ولی اون روز ناگهان گریه کردم. اینقدر گریه کردم احساس کردم سیر شدم، بعد معده‌ام داغ شد، وجودم، بدنم خیلی داغ شد، همین خود به خود منو سیر کرد. بعد متوجه شدم از این بعد اگه بخوام احساس گرسنگی نکنم باید گریه بکنم. این دیگه این تاکتیک من با خودم عجب. شده بود، نداری با خودم این تاکتیکا دوای یه کشف کردم. یعنی واقعا اینا نه شما شاید که
زندگی دشواری است. خیلی توصیفی که میکنید مثل این فیلمای سینمایی مخاطبان ما احتمالاً بیاد، چون بیاد
یک ذره اقراق نمیکنم، یک ذره.
نه بیان شما هم خیلی صادقانه است، ولی
بعدن اقراق
خیلی دردناک بوده زندگی.
بعد تابستون هم میرفتیم با گاوا رو به نوبتی نگه، گاوا موقع نوبتی نگه میشه، امروز نوبت این خانواده بود، گاو کل روستا نگه داره. همینجوری اینم یه مکافاتی داشت، نمیشد مهار بکنی، شنبار گاو منو زد، اصلا یه قیامتی بود، کاری ندارم.
داشتی میفهمید اون معلمی که شما رو تنبیه کرد که میگفتیم
حالا اون معلم همین چرا تنبیه کرد؟ معلم گفت که من میخوام خونه بسازم فلان جا، شما بیاین بعد از ظهر غروب سنگ بیاریم برای من. من روی حساب بچگی واقعا و روی چون با اینکه اینقدر سخت بود زندگی من، پدرم خیلی خیلی من سخت میگرفت، ولی دلم برای پدرم خیلی میسوخت. خب مشاهده میکردم این چقدر کار میکنه، چقدر زحمت میکشه. حتی اهالی روستای ما که غالبا فقیر بودن، ولی اینقدر زحمت نمیکشیدن اصلا ابدا. من همجوری به حساب بچگی گفتم آقا من خودم پدرم اینقدر کار داره منتظر منه، من چجوری برای شما سنگ میشم؟ این فکر کرد من مثلا روی
لجاجت و
عصیان و مثلا اینا میگم. نه ولی واقعا بعد گفت بچه ها جزای این کسی که حرف میزنه چیه؟ من چون معمولا درسم خوب بود، من مثلا دوم بودم میبود ریاضی چهارم حل کن، یادمه. بچه هم با من لج داشتن مثلا به این
بچه زرنگ کلاس بودیم. آره، آره،
خیلی خود معلمم بعد معلم میکرد نباید که این بچه مثلا استعداده این روبروی بچه ها دیگه موجب تحقیر بچه ها. بعدم تو معلمی خودم خیلی به درد خورد، موجب تحقیر دیگر. یکی گفت مثلا آقا سیلی بزنید، یکی بود اون که خیلی در واقع
من از شما دلش پر بود،
پر بود، اسمش هم یادم، یک کمی با ما نسبت داشت. آقا چوب به خیلی بده، یعنی چوب تبریزی که بزنم، آدم من چوب تبریزی هم خوردم زیاد،
چون من اینا رو
چوب تبریزی میشکنه و اصلا درد نمیاد، چوب به اصلا نمیشکنه. من یادم این پامو وقتی زد اینا، من حالت مدهوش افتادم، به هیچ وجه نمیتونستم راه برم. دو تا از دوستام که هنوز هستن امروز اینا دو تا در دست منو گرفتن با یه وضعی آقا ما رو بردن خونه. من خونه افتادم دیگه، مادرم غش کرد و پدرم اصلا خیلی عجیب. با اینکه پدرم خب یه آدم کشاورز دستش به هیچ جا بند نبود، ولی تا صبح نخوابید، صبح همین اول وقت با کله اومد رفت تو شکم
معلم.
بعد یادمه گفت ببین اگه بچهای من نباشن تو از گرسنگی میمیری، از کجا نون میاری بخوری؟ ما دانش آموز داریم که تو معلمی. بعد فکر میکنی از کجا معلم شدی؟ ما دانش آموز تو کجا معلم
چه سالی بود این اتفاق آقای دکتر قبادی؟
فکر کنم 40 خورده‌ای بود دیگه.
آره شما متولد 37 اید. اگر سال 8م همون تو 47 8 یا 5 6 مثلا
بود. اون سالا بود.
خیلی دردناک بوده. خب این مدرسه رو نرفتین به همین دلیل که چوب به.
من گفتم دیگه اصلا نمیارم مدرسه شما. من بودی مدرسه دورتر.
ای بابا.
اون مدرسه دورتر برام رفت آمد سخت بود. خب قبلا اگر میتونستم مثلا نهار من معمولا یه گوله برنج بود، مزندانه کته میخورن دیگه.
بله بله.
یه ذره شیر اگر گیر میومد کنارش مادرم میریخت دیگه، همین دیگه. اونجا چون همه هر روز همروسای ما بودن کمتر خجالت میگیشتم، اینجا دورتر بود اصلا خجالت میگیشتم غذامو باز کنم، چون عرض عموم افراد خیلی بهتر از من بود، جامعه زن خونه شون غذا گرم میخوردن. حالا یک دو سالی رو اینجوری گذراندیم، چه گذشت بر ما که بعد اومدم که دبیرستان اینا. بعد دبیرستان سال اول که درس من خوب شد این فامیل ما ازدواج کرد،
آقای
زهرایی. اون وقت خب 29 سالش بود. خب الحمدلله ازدواج خیلی
تقریبا هم دیر ازدواج کرد. اون دوران
معمولا آره. رسم نبود، اونم طفلی از همین فقر و اینکه میخواست برادر و خواهرش رسیدگی کنه و عفاف خیلی بالایی داشتن. خب دیگه طبیعتا خب نمیشه تی یه اتاق کوچیک داشتن، نمیشه دیگه من برم اونجا زندگی کنم. آقا ما یه نوعی آوارگی نصیب ما شد، یعنی از این طرف درسم خوب بود، همه بودن حیف تهران باش، از این طرف جایی نداشتیم. حالا دو سه نفر از همشهریامون هم روستاییامون بودن، خب اونا تقریبا همسن همون آقا بودن، محبت هم داشتن، ولی اصلا دغدغه های تربیتی و فرهنگی اینا نداشتن. فضای خونه شون هم فضای متفاوتی بود. یه مدت که یه جایی رفتیم اونجا که دیگه اصلا مصیبت خانه بود بگم، غالبا هم روستایی های ما بودند اینا، خیلی موجب شد که درسم لطمه بخوره، خیلی لطمه. از این طرف
چقدر اونجا موندین؟
همین یه سال دیگه.
یک سال
یه سالم نشد، چند ماه موندم دوباره جام عوض کردم، دوباره جام عوض کردم، خیلی توی شوک روانی قرار گرفتم و خیلی درسم خراب شد. روزای از پس که من سخت میگذشت برای روز امتحان رفتم روستا که در واقع اینجا نباشم، بعد بیام فرام دام. رفتم دام، نوبت ما بود از گاو داشتن، پدرم گفت بر، گفتم من درسم خراب میشه و امتحان هندسه هم دارم. خب ایشون محضوریت داشت یا نمیتونست، واقعا اهمیت قضیه براش روشن نبود یا واقعا چاره ای نداشت دیگه. آقا ما رفتیم اونجا، اومدیم تهران امتحان دادیم، امتحان هم جالب نشد. حتی بعد گاوان بودیم گفت باغ فلان کار کن فلان کار کنش، اومدم و درس خونه. وقتی مثلا کانون بگیرم، عموم خدا رحمتش کنه اینقدر مراقب من بود تو کانون میگیستم، به اون آقا گفتش که این استعدادش خوبه، حالا استثنان اینجوری شده، شما بزنیشون بره رشته ریاضی. اون آقای ناظم قبول نمیگن، اون مدیر معاون مدرسه. یک کمی هم عموم باش بحث شد، بره قبول نمیگن، گفت فقط ادبی. حالا بالاخره اصلا تک رو شیعن و خیران رکم میشه. بعد عموم بعد از این که کانومه داد با عصبانیت باش بحث و جدل کرد، گفت حقشی بخورد اینا، گذشت دیگه. من دیگه به دلیل این تجربیات و عدم استطاعت شدید پدرم دوباره برگشتم سال بعد، رفتم آمار داشته ادبی خوندم.
خب همینجا یه توقفی بکنیم آقای دکتر. توصیفی که شما داشتید از این دوران قبل از حالا برسیم به رشته ادبی، بالاخره تصویر واقعی بود. من حالا یه جا گفتم که شما نهراسیدید، نترسیدید، تو ذوقتون نخورد اون نوع زندگی، فرمودید تصویر واقعگرانه ای دارید میگید و هیچ اغراقی نمی‌کنید. تصویری که شما ساختید دهه 40 تصویری است که واقعا بوده تو روستاهای فقیر در محلات جنوب شهر تهران، هم این بوده، نوعی فقر و فاقه، نوعی ناداری، جهل فرهنگی هم بوده البته. و توصیفی که شما دارید توصیف بسزا و رسایی است. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با جناب دکتر حسین علی قبادی.
بگم
بله بفرمایید، گفتگو ادامه
داره. انصافی هم نکنم نسبت به گذشته، چون اینجا یادم رفت سال اول که رفتم یه مدیر مدرسه داشتیم مرحوم محمود جمالی، من اسمش تو این کتاب گفتم.
از روستا رفتید؟
بله، همون سال اول.
خب
سال اول ایشون از مسیری که رفت این فاجعه اتفاق افتاد،
اون درخت به کتک به
قبل از به
قبل از
ایشون که رفتیم خدمت شما عرض شد که یه آدم بسیار فریخته و فرهنگی بود. بعد من قدم خیلی کوچیک بود، درسم خوب بود، به مادرم توصیه کرد که ببین این بذار که سال اول دوبار بخونه. مادرم گفت چرا؟ گفت این خیلی کوچیکه، اگه بره کلاس دو بهش اذیتش میکنن، این در واقع این ضربه میخوره، بذار حرف منو گوش کن. مادرم حرفش گوش کرد، من در حقیقت سال اول دوبار
خوندیم
در حقیقت، چون نمیدونم چرا یکم زود رفتم مدرسه. بعد یادمه که یه روز بارون کوتاهی میومد، من کیفم که نداشتم، یه پارچه همینجوری با هم جوالدوز میدوختم، میگفتن این کیف شما دیگه، چرم مثلا کیف ازن اسم کیفم تا شاد نشده بوده لباسم. بعد این بارون میزد اینجا گردنم، بعد معلم گفت که کی بلد آیت الکرسی بخونه بره آیت الکرسی بخونه، اول با آیت الکرسی شروع کنیم. همین مرحوم محمود جمالی اخیرا هم مرحوم شد، خدا رحمتش
کنه. بله.
این کتاب در اومد بهش بردن حضور بهشون،
کتاب آینه آینه بله. آقای دکتر اشاره میکنم.
بله. این کتاب که در اومد بردن حضوری بهشون تقدیم کردم بعد از 50 سال مثلا. خدمت شما عرض کنم که من مادر بزرگم خدا رحمت کنه اموات شما رو، این شبها چون من نوه اول بودم، الان من که خودم نوه دارم اونو تازه میتونم درک بکنم، اصلا درک نمیکردم این چرا این کار میکنه. خودم الان با نوهم همینجوری رفتار میکنم.
چه کار میکرد یعنی؟
ایشون شبا محکم منو بغل میکرد، میگفت جایی نرو و برای من آیت الکرسی میخوند، از این چیزا میخوند. بعد خدمتش من ناخودآگاه تو ذهنم موند. بعد آقای جمالی محروم گفت کی بلد آیت الکرسی بخونه، شاید مثلا خیلی اسمش هم نشیده باشن مثلا. من چیزی محکم و خوب نمیدونستم بلدم اینا، ولی همچین نشون دادم که من، گفت برو رو به قبله وایس پشت به بچه ها اینو بخون. من یادم میگه که بارونم میومد اینجا میخورد گردم، من اینو خوندم، این خیلی خوشش اومد، خیلی تشویق کرد، خیلی خیلی تشویق کرد و کلن اصلا روحیه گرفتم که در واقع کلاس دوم اینها رفتم. گفتم نمیخوام بگم که تمام ابعاد نظام آموزشی سابق فاسد بوده، واسه انصاف رعایت بکنم بگم آدم های خوب هم بودن، ولی واقعا غلبه با فساد بود. یعنی من مثلا نمیخوام دیگه ده گردم اونجا، مثلا این بحث من اول شما میخواین
حالا نه ولی حالا باشه نه حالا ولی باز دوباره برمیگردیم و جمع میکنیم. این میگید فساد بوده در اون دوره، حالا غلبه بوده، منظورتون اینی که سیستم و نظام یه مکانیزم درستی تعلیم و تربیت نداشت، منظورتون اینه؟
ببینید
یا معلم ها خوب درس نخونده بودن یا چی؟
ببینید من نمیخوام اسم ببرم چون همش یادمه دیگه، مثلا رئیس آموزش پرورش اونجا کسی بود که فقط بچهای روستای خودشون، طرف حتی یک کلاس نداشت، یه جای دستش به هم بود، دو کلاس من یادم خدا شاهد معلم سر کلاس ما درس داد، درس سیزده بدر بود. خب. آسمان قرم بکرد، گفت آسمان قرنبه کرد، من چون رادیو پدرم داشت گوش میکردم، گفتم نتونستم بچه بودم خودم نگه دارم دیگه، گفتم که قرنبه درسته چون تو رادیو شنیده بودم، همون روسته ما هیچ کلادی نشه، اولین بار پدرم خیلی دور. بعد این کفششو در بود محکم زد سر من، به خدا من دو کلاس سواد داشت، دو کلاس سواد داشت معلم. چرا؟ برای اینکه فامیل اون آقا بود،
یعنی
خیلی افراد فاضل‌تر بودن. آها. ولی اصلا معلم شدن آرزو بود، اصلا اینجور نبود، خیلی ها جنگیدن، یادم درگیر بود یه همچه مسئله بود. ضمن اینکه خب بعضی نوآوری ها و این هم بود، مثلا همونجا یه آقایی بود دکتر امیری میگفتن، خدا رحمتش کنه، تو من بعدها بزرگ شدم شناختمش، همین اواخر من شد، ایشون امریکا فردرسی بود، رئیس کل کتاب های درسی ایران بود، آدم دانشمندی هم بود، اینه خوب و بد اینه بود، ولی واقعا اساس مشکل داشت.
بله. خب توصیف آقای دکتر قبادی رو شنیدیم از زندگیشون در دوران نوجوانی و حالا توصیفی که دارن، تصویرسازی که دارن از سیستم آموزش پرورش و تجربه زندگی خودشون رو، تجربه زیستی خودشون رو در شهر آمل و همچنین روستای ترا بیان کردن. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با جناب دکتر حسین علی قبادی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و منتقد خوب کشورمون که در زمینه‌های فرهنگی و ادبی پژوهش‌ها و آثار متعددی دارن.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش.
طلوع در افق